کردند هرگز نه راه را گم می کنند و نه دست از راهبر واقعی که همانا ولایت فقیه است بر می دارند. گرامی می داریم فر رسیدن این روز رو و دعوت می کنیم حیات خلوت رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
همین لحظه و اکنون من و شما برای دقایقی میهمان لحظه های حیات اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر حوزه های مختلف علمی کشورمان هستیم در برنامه حیات خلوت.
بهمن ماه سال 1317 در چهار سوق شهر اصفهان متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در دبیرستان ادب اصفهان گذراند. بعد از عزیمت به تهران سال 1339 مدرک کارشناسی را از دانشگاه تهران در رشته فیزیک دریافت کرد. با هدف ادامه تحصیل به امریکا رهسپار شد و سال 1348 از دانشگاه برکلی دکترای رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی را کسب کرد. به ایران بازگشت و با رتبه استادیاری به تدریس پرداخت و سال 1364 به رتبه استادی نائل شد. به زبانهای عربی و انگلیسی تسلط کامل دارد و دارای تألیفات متعددی است، به غیر از دانش فیزیک که رشته تخصصی اوست، در عرصه الهیات و پژوهش‌های دینی و در زمینه مطالعات تطبیقی بین دو حوزه علم و دین صاحب نظر است. به عنوان بنیانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه شریف شناخته می شود. دکتر مهدی گلشنی، فیزیکدان ایرانی.
زهره زرشناس هستم که در حال حاضر عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم و همچنین مدیریت گروه های ایران شناسی رو در بنیاد ایران شناسی بر عهده دارم. در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی تحصیل کردم و در جلسات گوناگون علمی در خدمت آقای دکتر گلشنی بودیم و ما و همینطور پژوهشکده های دیگر مدیران اون پژوهشکده ها و گروه ها بودن و در این جلسات به هنگام بحث و گفتگو در مورد پروژه ها و طرح‌های پژوهشی که تقریبا به تمامی اونها مرتبط با علوم انسانی بودن، چون در پژوهشگاه علوم انسانی مطرح می‌شدن، من بارها شاهد بودم که چگونه دکتر گلشنی در این عرصه هم مثل حوزه علوم پایه و فیزیک اشراف دارند، مطلع هستند، نظرات و راهکارهای جامع و مانعی رو ارائه می کنند. به راستی یک دانشمند در همه حوزه های اندیشه، از علوم پایه تا علوم انسانی.
بله. خب دکتر، وقتی که از استاد گلشنی بزرگوار خواستیم که از دوستانشون یاد بکنن، اولین نامی رو که به زبان آوردن خانم دکتر زرشناس بود. به نظر شما علت تداوم این دوستی چه بوده؟
لطف ایشون به بنده و ارادت متقابل بنده به ایشون. واقعا باید عرض کنم که ایشون بسیار مشوق کارهای علمی هستند. بسیار.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنم به دامم ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامان.
با افتخار این برنامه رو آغاز می‌کنیم. به اتفاق شما و این افتخار رو داریم تا در خدمت پژوهشگر، مترجم و استاد عزیز و گرانقدرمون، چهره ماندگار عرصه فیزیک، جناب آقای مهدی گلشنی باشیم. استاد خیلی خوش آمدید، وقت بخیر به شما عرض می‌کنم.
سلامت باشید انشالله.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اجازه بفرمایید من یه مقدماتی بگم، چون این لازمه و تو مسیر زندگی اشخاص اثر میذاره.
خواهش میکنم.
من دبستان و دبیرستان و غیر از سال آخر دبیرستان تو مدرسه فرهنگ اصفهان گذروندم. سال آخر اومدم دبیرستان ادب، چون فرهنگ دیگه کلاس آخر را نداشت. توی اکثر قریب به اتفاق سالهای تحصیلی، چه دوره دبستان چه دوره دبیرستان، شاگرد اول بودم تو مدرسه.
بله.
در سال اول دبیرستان یه چیز مهمی بر من اتفاق افتاد که رو تمام سرنوشت آینده زندگیم تأثیر داشت، و اون این که یه معلم خط داشتیم تو دبستان فرهنگ به اسم آقای غلام حسین آهنی.
صحیح.
من چون شاگرد اول دوره دبستان بودم، ایشون منو صدا زدن گفتن شما بیا عربی و فلسفه و اینا بخون، قبل از آفتاب، قبل از کلاسای مدرسه بیا بخون. من رفتم با ایشون، از عربی شروع کردم، کتابای عربی شروع کردم، توی مدرسه جده بزرگ اصفهان، مدرسه طلاب و اینا بود، و بعد عرض می شود که منطق و بعدش فلسفه و کلام و اینا. سال آخر دبیرستان من مقدار زیادی تو فلسفه اسلامی جلو رفته بودم، فلسفه غربم به موازاتش خودم خونده بودم. سال آخر که می خواستم وارد شم، وارد رشته ریاضی شدم. میدونین که دبیرستان ادبی بود و ریاضی و زیستی.
بله.
من وارد ریاضی شدم، بعد اونجا تمام کردم و توی کنکور دانشگاه تهران، اون وقت دانشگاه ها کنکورشون جداگونه بود، تو کنکور دانشگاه تهران قبول شدم برای فیزیک. تو فیزیک هم شرکت کردم.
صحیح.
نه تو ادبیات، با اینکه تو ادبیات سال قبلش از میشه تو ایران اول شده بودم توی مسابقه، ولی تو فیزیک قبول شدم. اون وقت دوره یه لیسانس 3 ساله بود، 4 ساله نبود. لیسانسم رو تو دانشگاه تهران گرفتم، خیلی راضی بودم، شاگرد اول دوره لیسانس بودم، و اصلا تو دانشکده علوم پایه چه فیزیک و زیست شناسی و شیمی و اینا باشد، بالاترین معدل داشتم.
بله.
عرض می شود که اون موقع یه قانونی از مجلس گذشت، خیلی عجیب بود، که شاگرد اولای دانشکده ها اینا رو بفرستن به خرج دولت به آمریکا و جایی تحصیل. آمریکایی‌ها، انجمن دوستداران آمریکایی خاورمیانه، برای من پذیرش از دانشگاه کلمبیا گرفتن که واقعا یه دانشگاه تراز اوله. ولی یه استادی داشتم مرحوم دکتر جناب، چه خدا رحمتشون کنه، ایشون پیغام دادن به من بعد از دوره لیسانس که بیا و ببینم. رفتم، گفتن نه کلمبیا خیلی خوبه ولی برو برکلی.
بله. خب شما تحصیل رو در دانشگاه برکلی امریکا ادامه دادین.
بله بله. ببینید دانشگاه برکلی یکی از بالاترین دانشگاه های امریکا بود اون موقع، بالاترین تعداد فیزیکدان برنده جایزه نوبل را داشت. من خیلی راضی بودم از اون دانشگاه، و به خاطر همین دلم نمیخواست فارغ التحصیل شم. خدا میدونه هی درس بگیر. با این که دانشگاه برکلی منو بعد از لیسانس به عنوان دانشجوی دکترا پذیرفته بود، ولی بعد از یه سال یه امتحانی میکردن، اگه تو اون قبول بودیم دیگه ادامه میدادیم دکترا رو، معطل فوق لیسانس نمیشدیم، اگه رد میشدیم فوق لیسانس میدادن. من دلم نمیخواست اصلا فارغ التحصیل شم، جدی میگم. بعد برکلی که فارغ التحصیل شدم، تو دانشگاهی که برکلی که تحصیل میکردم، استاد دانشجویان خارجی دانشکده فیزیک برکلی که استاد دانشجویان خارجی بود، رئیس اون موقع دانشگاه صنعتی آریا مهرم بود.
بله.
اون بدونی که به من بگه به رئیس دانشگاه صنعتی آریامر که بعد شد صنعتی شریف، به اون نوشت که فلانی را حتما جذب کنی.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
بر شما آقای دکتر حجت الحق حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر، از دوستان و همکاران و یاران دیرین آقای دکتر مهدی گلشنی.
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه حیات خلوت.
آقای دکتر، ما میخواییم از زبان شما بیشتر بیاموزیم و آشنا بشیم از بعد شخصیتی استاد، که چه الگویی از ایشون در واقع دریافت کردید که سرمایه زندگانی شما شده؟
از ویژگی های استاد دکتر گلشنی چند بعدی بودن ایشون هست. من بعداً در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیشتر و بیشتر با استاد همراه بودم و بهره‌مند شدم. از ویژگی‌های شخصیتی استاد دکتر گلشنی این هست که ایشان انسان بسیار عمیق و نوآوری هستند و این نوآوری‌ها در جهان علم اثرگذاری‌های خودش رو نشون داده. به عنوان مثال، کتاب تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی فیزیکدانان معاصر، کتابی است که در زمان انتشار نسبت به علم روز بیش از 30 سال پیشتر بود و اثرگذاری خاص خودش رو داشت. عمیق بودن و اثرگذار بودن از ویژگی‌های شخصیتی استاد دکتر گلشنی است. استاد دکتر گلشنی بسیار اهل انضباط هستند و این انضباط باعث شده است که مسئله مدیریت زمان و مدیریت محتوا رو در ارتباطاتشون انتقال بدن. این انضباط، این مدیریت زمان، این مدیریت محتوا و نظم بسیار مؤثر ایشون همواره برای من الگو بوده. موضوع دوم، اخلاص بی‌نظیری است که ایشون در انجام کارهاشون دارن. کاری رو که انجام میدن همواره بسیار مخلصانه پیگیری میکنن. و مسئله بعد، مهربانی بی‌دریغی است که نسبت به کسانی که به هر نحوی با ایشون دارای ارتباط هستن دیده میشه. شما نگاه میکنین میبینین که یک زمانی استاد دکتر گلشنی در رابطه استاد شاگردی خودشون این محبت رو بی‌دریغ نثار میکنن، یک زمانی راجع به یک فردی که به هر حال ممکنه این فرد مستخدم یک مجموعه دانشگاهی بوده، یک راننده بوده، که من به وفور در طول این سالهای بسیار محبت ایشون رو دیدم.
چه ویژگی هایی در این استاد بزرگوار دیدید که این آشنایی و این رابطه دانشجو شاگردی تبدیل شد به یه دوستی و یه صمیمیت؟
ایشون بسیار عمیق هستن و بسیار انسان شفاف و نورانی هستن. این نورانیت، شفافیت، جامع الاطراف بودن و این ویژگی های انسانی و اخلاقی ایشون باعث شد که ایشون رو به عنوان یک الگوی جامع در زندگی خودم انتخاب کنم. دقت ایشون رو برای خودم الگو قرار دادم و در حوزه تاریخ و فلسفه علم هم آراء بسیار عمیق ایشون رو جستجو و دنبال کردم. همینطور در مبحث دیانت، خداپرستی و میهندوستی، حریت و خیرخواهی برای دیگران همیشه الگوی رفتاری من بودن و من در آثار و کتاب هام سعی کردم بنده خداوند و اهل رعایت در انصاف و حقیقت جویی باشم. جناب استاد دکتر گلشنی، به آستان مقدس ربوبی حضرت حق سجده شکر به جا می آورم که وجود عزیز و نورانی شما در زندگی من قرار داره. شما برای من الگوی بسیار عظیم، شایسته از رفتار انسانی، از رفتار دینی و یک دانشمند جامع الاطراف هستید.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
استاد مهدی گلشنی به منظور ادامه تحصیل رهسپار آمریکا شد و در سال 1348 از دانشگاه برکلی آمریکا در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی به درجه دکترا نائل آمد. همزمان با ادامه تحصیل در آمریکا به ایران بازگشت و در دانشگاه صنعتی آن زمان با رتبه استادیاری به تدریس پرداخت.
حالا شما برگشتید ایران.
بله.
دستاورد و رهاورد علمی از سفر امریکا و دانشگاه برکلی.
ببینید، من اولین کسی بودم که دوره فوق لیسانس فیزیک را در سال 1352 در دانشگاه شریف، یعنی قبل از انقلاب، در دانشگاه شریف را انداختم.
بله.
دانشگاه آریا مهر بود.
بله.
اولین کس بودم،
در واقع بنیانگذارش.
بنیانگذار بودم. از 13 نفر دانشجویی که قبول شده بودن برای این رشته، 8 نفر از 13 نفر رساله‌هاشون رو با من گذروندن.
صحیح.
8 نفر. بعدم سال 67 دکترا را تأسیس کردم. خودم باز رئیس دانشکده بودم و دوره دکترای فیزیکا را انداختیم برای اولین بار تو ایران، که اون وقت هم زمان دانشگاه شیرازم دید ما داریم افتتاح میکنیم، اونم افتتاح کرد. بله، بنابراین سهمم تو این قضیه خیلی مهم بود. اصرارم توی این فلسفه خوندن من اینجا ظاهر بود.
بله.
که یه تئوری خیلی مهمی تو فیزیک حاکم بود، تئوری کوانتوم، تئوری استاندارد کوانتوم. این خیلی حاکم بود و چون فلسفه من خونده بودم، منم برانداش که به انتقادایی که از این تئوری شده نظر افکنم و تو کلاس هامم رسما انتقادا رو میگفتم. تنها جای ایران که این انتقادا مطرح میشد بنده بودم، خب مخالفین این تئوری.
بله.
ولی تئوری دیگه بعد اومد ظاهر شد، من مدافع اون بودم.
بله.
بله، اون مدافع اون بودم. اون اولی خیلی رایج بود، مد بود، دومی موج نبود، ولی الان دومی خیلی حاکمیت پیدا کرده.
حالا به عنوان بنیانگذار رشته فیزیک در دانشگاه شریف، چه در مقطع کارشناسی ارشد و چه مقطع دکترا، این مسیر رو طی این سالیان به چه شکل میبینید؟
ببینید، مسیر خیلی خوب بود، ولی ببینید ما در سال 1367 اینا تصویب کردن دوره دکترای فیزیکا بگیریم، تا اون موقع خوب بود.
بله.
ولی تو این 30-40 سال اخیر تحولاتی تو فیزیک رخ داده که اینا منعکس تو دانشگاه های ایران نیست.
یعنی ما نتونستیم همپای بین الملل پیش بریم؟
نه در این قسمت نه. و اون چی بود؟ و همون خاصیت فلسفه که عرض کردم، تو دانشگاه های غرب، دانشگاه های درجه اول غرب، نه دانشگاه های معمولی.
بله.
مثل کمبریج، آکسفورد، هاروارد، پرینستون، تو اینا فلسفه تو فیزیک راه پیدا کرد. حالا چگونه جیش تفصیل دارد، ولی راه پیدا کرد.
یعنی به عنوان یه اصل بنیادین؟
به عنوان یه مطلب مهم. و عرض می شود که تو دانشگاه های مهم فیزیک دونای خیلی مهم از این تبعیت میکنن.
بله.
فیزیک دونای معمولی کاری با فلسفه ندارن، ولی فلسفه احیا شده نزد فیزیک دونای تراز اول. البته اینشتین 100 سال قبل گفته بود چه فیزیک دونا بیشینن با فلاسفه مسائل حل کنن، ولی گوش نداده بودن. من همه این چیزها را آگاه بودم و به همین جهت کتابی که در سال 1369 نوشتم اولین کتاب انقلابی بود که بعدن حالا بعضی آثارش ظاهر شده و بعضی از فیزیک دونای تراز اول همون حرفا رو میزنن. یعنی جلو رو بودیم، به طوری که این کتاب را تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر، من فصل آخرش را به انگلیسی ترجمه کردم و توی برنامه تو شبکه الجزیره قطر به یکی از این فیزیک دونای تراز اول هدیه کردم. وقتی رسید به آمریکا برای من یه ایمیل زد و تحسین کرد و گفت کاملا موافقم با این حرفایی که زده.
یعنی آنچه که شما فرمایش میکنید فلسفه پیشتر در نهاد و وجود افراد بوده و فعال بودن، ولی امروز ناشناخته است و مردم فلسفه های وجودی رو به خوبی اطلاع ندارن.
بله، اتفاقا یکی از نکات مهمی که بعضی از فیزیکدونا گفتن اینست که بعضی ها بعضی اصول فلسفی را به کار میبرن ولی آگاه نیستن دارن به کار، به خیرشون دارن هنوز از علم حرف میزنن. چند نفر آدم مهم این نکته را تذکر دادن، مثلا الیس یکی از جهان شناسان تراز اول عصر ما الان از نظر من واقعا برجسته. صاف و صریح میگه خیلی از جهان شناسا تو کارشون اصول فلسفی رو به کار میبرن بدون که متوجه باشن از جای دیگه دارن به کار میبرن، برای اینکه فلسفه یه خاصیت مهم داره، دیدگاه کل نجر به شما میده، یعنی همه جنبه های یه چیزی را ببینید، همه جنبه هاش را ببینید،
جامع و شمول.
بله جامع و شمول. بنابراین ببینید مثلا ارزش های اخلاقی را به کار میبرن بدون که متوجه باشن اینا از علم نمیشه گرفت، این که عدالت خوبه سا از علم نمیشه گرفت، ولی این قبول دارن که عدالت خوبه و اینا رو فلاسفه علم روشن کردن، گفتن اینا به علم اضافه میشه، باید عالم متوجه باشه که تو کار علمیش هم ارزش های اخلاقی را به کار ببره، مثلا یه چیزی نسازد که به نابودی بشر منجر بشه.
درسته، ولی توی زندگی روزمرهمون مثلا همین بطری آبی که کنار من هست ممکنه افراد به فلسفه وجودی و تولید و شیوه ساختش بخوان فکر کنن، اینا در مقوله فلسفه قرار میگیره یا خیر؟
نیازی نیست اینا. ببینید سوالات چگونگی توی فیزیک مطرحه.
بله.
چرایی های اصلی.
بله.
چرا اینطوره؟ اینا تو فلسفه مطرحه. و جالب اینه که توی 30 سال اخیر به شدت گل کرده این تماس فیزیک دونا با فلاسفه، به طوری که تو این 4-5 سال اخیر بخش های دانشکده های فلسفه فیزیک را افتاده. این خیلی مهمه
آقای دکتر. پس ایران... از کورس ما عقب موندیم کورس.
بله بله، تو ایران بنده تو پژوهشگاه دانش‌های بنیادی پیشنهاد کردم به رئیسش که ما این بخش فلسفه بنیادی را رابندر فلسفه فیزیک را رابندازیم تو این دانشگاه، این دانشگاه، این دانشگاه، این دانشگاه غرب را افتاده، ما پیش رو باشیم تو ایران. وقتی که جواب ندادن منم از اون پژوهشگاه اومدم بیرون.
پسر گرانقدر ایشون آقای دکتر علی گلشنی.
چند تا نکته که من در وقت کوتاه راجع به پدرم میتونم عرض کنم، یکیش نگرش زیربنایی ایشون به مسائل، یعنی ما از بچگی هم اینو دیدیم در وجود ایشون و به خصوص در حیطه فعالیت‌های علمیشون، و اساسا با اینکه به لحاظ حرفه ایشون فیزیکدان تلقی میشن ولی هرگز حوزه مطالعاتیشون و فکرشون محدود به فیزیک نیست و اصولا در حیطه علم به زیربنای مسائل علمی هم توجه شدیدی داره. برای همین هم هست که گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف رو پایه‌گذاری کردن، برای اینکه هدفشون اونجا پرداختن به مسائل فلسفی علوم فیزیکی بود و هست، و اینکه بعضی از مسائل عمیق علمی هست که شما وقتی به زیربناش توجه نمی کنید و در سطح روبنا بمونید خب فهم عمیقی هم از موضوع نخواهید داشت، و این یه نکته خیلی مهمیه که متاسفانه خیلی هم اینا دچار بدفهمی شدن در موردش و یه نکته دیگه که مربوط میشه به همین زیربنای دیدن قضیه، مسئله جامعه نگریه، یعنی جوانب مختلف موضوع رو دیدن و شنیدن و بعد بر اساس دیدن جوانب گوناگونش به اصطلاح استنتاج کردن.
مثلا
من یادم ما بچه بودیم، دو تا کتاب بود تو قفسه کتابخونه ایشون که استفاقا قسمت اعظم کتابای ایشون هم فیزیک نیست، مطالب غیر فیزیکه. دو تا کتاب نشون دادن به من که مال دو تا از پیشروان نهضت ملی نفت بود و این دو نفر روایاتشون از مسئله متفاوت بود و با هم شدیداً اختلاف داشتن و ایشون همون موقع به من متذکر شدن که اگه میخوایید بفهمی که واقعیت موجود چی بوده، نمیتونی به روایتی یکیشون بسنده کنی، باید
جامعه نگر باشی، هر دو رو بخونید.
بعد از حیث تطابقی که انجام میشه بین دو تا اثر، سعی کرد که آدم به یه رگه های از حقیقت دست پیدا کنه.
درسته.
و آینده مسیر؟
آینده مجبورن بالاخره به حرف بزرگان گوش بدن. ببینین اینشتین اوائل قرن بیستم گفت فیزیکدونا باید فلسفه رو به کار ببرن. 70 سال طول کشید تا فهمیدن این کارو باید بکنن. اینه که این تحولی که تو سطح سران علم اتفاق افتاده الا ولا بود به محیط ما خواهد رسید.
خب من میخوام فرمایش شما رو جمع کنم. با توجه به جمعی جهاتی که فرمایش کردید، آیا ما سری برای بلند کردن در حوزه فیزیک در حوزه بین الملل داریم یا به این دلایل خیر؟
نه، تو حوزه بین الملل داریم. اگه وارد بحثای نو هم بشیم، چیزی که رهبری دائما تکرار میکنن، ما رفع نیازهای کشور کنیم و نوآوری تو علم داشته باشیم. با این روشی که الان تو ایران طی میشه تو دانشکده های مثلا فیزیک یا غیره، من فکر نمیکنم ما نوآوری مهمی داشته باشیم، چون سوالات بنیادی مطرح نیست.
درست. در این برنامه گفتگو کردم با پژوهشگر، مترجم و استاد ارجمند دانشگاه صنعتی شریف، چهره ماندگار عرصه فیزیک،
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم، سرپرست گروه علوم پایه شورای عالی برنامه ریزی و عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، استاد مهدی گلشن.
حیات خلوت شما رو به همراهی و قدم نهادن در سرزمین خاطرات بکر و شنیدنی این فرهیختگان عزیز دعوت میکنه. فرهیختگان عزیزی که مفاخر علمی کشور هستن و در حوزه‌های مختلف علمی سالیان متمادی عمر وقت گذاشتن، تلاش کردن، ممارست کردن تا امروز در چنین جایگاهی قرار دارن.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
آنچه که شنیدید برنامه حیات خلوت بود از شبکه رادیویی گفتگو. از همراهیتون سپاسگزاریم.
خدا رو شکر می‌کنیم برای اینکه راه ما روشنه، وسیعت ما درجاست، گام‌های ما به هم تنها محکم و متواره و دشمن ما دچار زرد.
یوم الله نهم دی، حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم‌الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و واکاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
قدرت رو باید داشته باشید. این قدرت هم البته فقط قدرت نظامی نیست، قدرت منطق هست، قدرت فکر هست، قدرت اقتصادی هست، قدرت اجتماعی هست، قدرت بسیج مردمی هست. یک نظامی بتوانه مردم را بسیج کنه. در دنیا هم چیزایی سابقه نداره. فرض کنید قریب 40 سال از انقلاب میگذره، 22 بهمن که میشه، میلیون ها آدم میان تو خیابون. این قدرت بسیج دیگه، اینه هیچ جا در دنیا اینی که